سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق میزبان شما هستم. امید روز خوش را سپری کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان با یک شرکت امارات متحده عربی قرارداد خدمات راهنمایی هوایی را امضا کرد. بر اساس این قرارداد قرار است تا حدود 6 ماه دیگر خدمات راهنمایی هوایی در افغانستان طبق معیارهای بین‌المللی آغاز شود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. امروز روز جهانی سواد است. این روز در حال فرا می رسد که شماری از دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان حدود 1 سال می شود که به مکتب نرفتند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. یک زن در شهر غزنی کشته شد. مقامات محلی طالبان در ولایت غزنی می گویند که این زن در نتیجه دشمنی های شخصی هدف قرار گرفته، اما خانواده مقتول در این مورد چیز نگفته است. ابو خالد سرحدی سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در ولایت غزنی امروز به رادیو آزادی گفت که روز گذشته یک فرد مسلح در منطقه پشتون آباد شهر غزنی به سوی این زن تیراندازی کرده. قرار است امروز تیم کرکت افغانستان و تیم هند با هم مسابقه دهند. این دیدار به سلسله مسابقات 4 تیم برتر در جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود. در این دور مسابقات تیم‌های هند و افغانستان در هر دو بازی شکست خوردند و از راهیابی به دور نهایی این مسابقات محروم شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا امروز در یک سفر غیر منتظره به شهر کیف پایتخت اوکراین سفر کرد. بلینکن در حال به اوکراین رفته که امریکا از یک بسته کمک های بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری با اوکراین و برخی از کشورهای عضو پیمان ناتو خبر داده است. آنتونی بلینکن امروز در شهر کیف گفت که از این پول ایالات متحده برای تقویت امنیت اوکراین و 18 کشور پیمان ناتو استفاده خواهد کرد. و خبر آخرین که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای این کشور چندین محله را در یک منطقه شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین پس گرفتند. زلنسکی در سخنرانی شبانه اش دیروز گفت اکنون زمان مناسب نیست که از این مناطق دوباره تصرف شدن نام بگیرد. در روزهای اخیر گزارش هایی از پیشروی نیروهای اوکراینی در منطقه خارکیف منتشر شده، اما مقام های اوکراینی در این مورد چیزی نگفته بودند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که شماری از سازمانها و نهادهای حقوق بشر از ملل متحد خواستند که از یک تیم بزرگ را برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند.
We've called for the Human Rights Council to create a new mechanism to monitor the human rights.
امروز 8 سپتامبر روز جهانی سواد است. وضعیت سواد آموزی در افغانستان چگونه است؟
ما در آینده به یک بدبختی بزرگ از نگاه تحصیل روبرو خواهد بودیم و یک تأثیر منفی بالای جامعه افغانی خواهد داشت.
شماری از زنان ابریشمکار در ولایت هرات هم میگویند
ما 5 دسکا فلان ابریشم در ولایت هرات داریم. شما فکر کنید که 250 دسکا 300 دسکا و 5 دسکا رسیده دیگه.
از پیام هایی که به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون. 22 سازمان و نهادهای مختلف حقوق بشر در یک نامه سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان یک تیم بزرگ کاری را ایجاد کند. در این نامه گفته شده که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید در 51 نشست آینده خود در این مورد تصمیم بگیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان‌های مختلف حامی حقوق بشر و حقوق زنان در نامه سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا یک گروه بزرگ کاری را برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان ایجاد کند. در این نامه که 22 سازمان و نهاد مختلف جهانی و داخلی حامی حقوق بشر در آن امضا کرده و تأکید شده است که در کنار تمدید کار ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، یک گروه کلانتر دیگر نیز گماشته شود تا اوضاع و رویدادهایی را مستندسازی کنند که از سوی طالبان در برابر افغانها به ویژه زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر صورت گرفتند. دیدبان جهانی حقوق بشر نیز یکی از امضا کنندگان این نامه است. هیدربار، مسئول بخش زنان این سازمان، به رادیو آزادی گفت:
We've called for the Human Rights Council to create a new mechanism to monitor the human rights.
ما از شورای حقوق بشر خواستیم تا یک راهکار تازه را ایجاد کند که وضعیت حقوق بشر را در افغانستان نظارت کند، مدارک را جمع‌آوری و نگهداری کند و روند حسابدهی را سهولت بخشد، به شمول پیگیری جرایمی که در افغانستان اتفاق می‌افتد. استدلال ما این است که سیستم کنونی موجود برای نظارت از حقوق بشر بسنده نیست. بنابراین ما از اتحادیه اروپا که رهبری این روند را در شورای حقوق بشر دارد و از دیگر کشورها می‌خواهیم که به‌زودی گام بردارد و یک راهکار بسیار بسیار قوی را ایجاد کند تا کسانی که همین اکنون مرتکب جرایم در افغانستان می شود به عدالت کشانیده شود و نیز
so that people who are committing crimes in Afghanistan right now can face justice and perhaps some of those crimes can be deterred going forward.
سازمان های یاد شده در این نامه نوشتند طالبان در تلاشند تا زنان افغان را به طور کامل از حقوق و آزادی های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان محروم کنند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است 12 سپتامبر 51مین نشست خود را برگزار کند و در این نشست وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نیز مورد بحث قرار خواهد داد. در این نامه مشترک تاکید شده است که شورای مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد باید همواره از وضعیت حقوق بشر در افغانستان آگاه باشد و بر آن بحث کند. در همین حال آنها خواستار آماده کردن اطلاعات تازه از سوی گزارشگر ویژه کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شدند. طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این زبیولا مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفته بود. آنها در چارچوب شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی به رعایت حقوق بشر و زنان متحد هستند. در این حال، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در یک نشست خبری در 7 سپتامبر گفت آنها از طریق محاکم حقوق بشر را عملی خواهند کرد و نیاز به ایجاد دیگر کمیسیون ها نیست. این در حالی است که با گذشت بیشتر از یک سال از حاکمیت طالبان زنان از کار منع شدند، حجاب بر آنها اجباری شده و دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم از حق آموزش محرومند.
زندگی
مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز 8 سپتامبر روز جهانی سواد است. این روز در حال فرا رسیده که شماری از دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان حدود یک سال می شود که به مکتب نرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می شود.
دختران افغان اگر آرزو داشتند که در آینده یک دکتر، انجینر و یا معلم شوند، چرا هدف طالبا چیه؟
ستاره دانش آموز صنف دهم مکتب که قرار بود امسال صنف 11 شود، اکنون مصروف انجام کارهای خانه است. ستاره به رادیو آزادی میگوید نمیخواهد مانند 20 سال پیش آرزوهای او نیز مانند هزاران دختر دیگر نابود شوند.
ما یک انگیزه داشتیم، یک آرزو داشتیم، یک امید داشتیم که درس بخوانیم. ما بی از دست دخانه شدیم، بسیار دلتنگ شدیم.
یسنا که تازه به صنف هفتم مکتب راه یافته بود، از طالبان میخواهد تا دروازه های مکتب را برای او باز کنند.
وضعیت ناراحت هستم چون میخواستم با این آینده انجینر شوم. با مادر طالبا دروازه های مکتب بسته شد، ما نتونستیم درس بخونیم. امیدوارم دروازه های مکتب دوباره برای ما باز شد.
محروم شدن شماری از دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم از آموزش اکنون دختران دانش آموز صنف ششم را نیز نگران کرده که پس از این دیگر نمی توانند به مکتب بروند. کائنات ملک زاده، معلم در یکی از مکاتب دولتی شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دخترکایی که صنف 6 هستند با وضعیت بسیار بدی اونا قرار دارن و کاملا نامید و مایوس هستند و به می فکر هستند که یعنی امی سال آخر ما است و قسمی که قبلا با روحی شاد و با یک انرژی می آمدن که یعنی ما در آینده یک چیزی خواهد شدیم، فعلا اون روحیه در بینشان نیست.
بر بنیاد آمار یونسکو، طالبان جلو رفتن 1.1 میلیون دانش آموز دختر را در دوره های لیسه و متوسطه از رفتن به مکتب گرفتند. با این حال برخی از زنان فعال پس از بسته شدن مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب خانگی ایجاد کرده و برایشان تدریس می کنند. آزیتا نژند مسئول مکتب خانگی که اکنون در کنار کودکان خیابانی و زنان به 130 دختر دانش آموز بالاتر از صنف ششم زمینه آموزش را فراهم کرده به رادیو آزادی می گوید:
در تلاش از زمینه ها را فراهم بسازیم تا دختران زمین انگیزه و شوق علاقه که دارن اینا به دور نبانن.
خواستیم در روز جهانی سواد آموزی دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارفشان به پرسش های ما پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود برای بازگشایی مکاتب منتظر فرمان رهبرشان هستند.
شنیدید که طالبان میگویند برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران منتظر تصمیم رهبرشان هستند، ولی اینک با گذشت حدود یک سال تا هنوز هم رهبر آنها در مورد تصمیم نگرفته. امروز روز بین‌المللی سواد است. در این مورد ساعت قبل با ماریا توتاخیل فعال جامعه مدنی صحبت داشته، نخست در مورد این روز از او پرسیدم.
8 سپتامبر روز بین‌المللی سواد هست. کشورهایی که در حالت جنگ بودند، فقر بودند، غربت بودند، مردم اونها از تحصیل دور ماندند، به سواد دسترسی نداشتند، توسط یونسکو همی روز 8 سپتامبر به خاطر این نامیده شد که چطور دوباره مردم میتونن به سواد آموزی دسترسی داشته باشه. به می قسم افغانستان هم زین که جنگ‌های طولانی در آنجا جریان داشتن، مردمشان از سواد دور ماندند و بیشترین طبقه مردم که خانوما اون را تشکیل میدهد از سواد دور ماندن و باعث همی شد که در مملکت تعلیم با کندی پیش برود. قبلها در افغانستان از این روز یاد گذاری می شد و بیشتر کار هم در این قسمت شده بود. همیشه 8 سپتامبر تجلیل می شد در افغانستان مانند کشورهای دیگر و به مردم اهمیت تحصیل به قسم خوبتر بیان می شد.
خانم توتاخیل، با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته، وضعیت سواد آموزی در افغانستان چگونه است؟
زمانی که تغییر نظام شد، طالبان دوباره به کار آمدند، ما در افغانستان معینیت سواد آموزی داشتیم که در این قسمت کار میکرد، ولی در اینجا وزارت معارف ما به یک رقم فلج هستند. ما به اطمینان کامل گفته میتونم که بعد از بروی آمدن طالبان یا نظام جدید به این قسمت مثل که قبلا کار صورت میگرفت، کار صورت نمیگیره. اگر ما او را به هیچ هم بگوییم غلط نیست. در این قسمت کار فعلا استاد است 100%، به خاطر که ما تنها از صنف اول تا صنف 6 به اطفال داریم و دختران که بالاتر از صنف 6 بودن اونا فعلا در خانه است. چطور میتونن که ما به خانمایی که از تحصیل باز ماندن به اونا سواد برسانیم؟ فعلا اجازه نیست از طرف حکومت. پس این بخش ما کاملا فلج است فعلا در افغانستان.
روز جهانی سواد آموزی امسال به طور خاص روی رابطه بنیادی بین سواد آموزی و صلح متمرکز است که با شرایط آشفته در افغانستان در این مقطع زمانی بسیار همخوانی دارد. خانم توتاخیل، ادامه وضعیت فعلی چه پیامد برای آینده افغانستان خواهد داشت؟
اگر دوام کنم، ما نه تنها خانم های بی سواد که قبلا هم بیشتر داشتیم، مرد های را هم خواد داشتیم که به سواد دور خواد بودن و به سواد دسترسی نخواد داشتن و این یک تاثیر منفی به آینده کشور خواد داشت، چون ما میتونستیم از این طریق مردمی که از سواد دور بودن حداقل امو مشکلات ابتدایی اونا که بودن از نگاه سواد او را حل کرده بتوانند، ولی فعلا او هگم استاپ است. پس این گپ واضی است که ما در آینده به بدبختی بزرگ از نگاه تحصیل روبرو خواهد بودیم و یک تأثیر منفی بالای جامعه افغانی خواهد داشت.
برخورد حکومت‌های قبلی با سواد آموزی در افغانستان چگونه بوده؟
برخورد حکومت‌های قبلی قسمی بودند که بیشتر در این قسمت کار شده بود، حتی انجوهای بین المللی یا خصوصی در افغانستان در این بخش کار می‌کردند، معینیت خاصی برش داشتیم در چوکات دولت، ولی فعلا نیست.
مصاحبه با ماریا توتاخیل فعال جامعه مدنی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان با یک شرکت امارات متحده عربی قرارداد خدمات راهنمای هوایی را امضا کرد. روند خدمات میدانهای هوایی افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مختل شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان قرارداد دیگری با شرکت گاک که در امارات متحده عرب مستقر است برای بهبود خدمات راهنمایی هوایی امضا کرد. مسئولان حکومت طالبان در برنامه امضای این قرارداد از حل شدن چالش‌های کمبود تجهیزات میدان‌های هوایی افغانستان و ظرفیت‌سازی کارمندان متخصص در قالب این برنامه خبر دادند. غلام جیلانی وفا معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در این مورد گفت:
دوام این قرارداد در حدود 10 سال در نظر گرفته شده که در این مدت شما می فهمین که نصب کردن تجهیزات، خریداری تجهیزات از کشورهای بیرونی به شکل معیاریش کاری ساده نبوده و زمانگیر است. به این خاطر و همچنان تربیه پرسنل تکنیکی.
مقام های حکومت طالبان همچنان ادعا کردند که 70% تجهیزات میدان های هوایی توسط نیروهای ناتو هنگام خروجشان از بین برده شده است، اما با آمدن طالبان و استفادهشان از زور برای تصرف کابل و بخش های دیگر روند تخلیه شتاب زده شد. سیستم های رادار و دیگر تجهیزات میدان های هوایی کشور به ویژه میدان هوایی کابل آسیب دیدند و شماری از کارمندان حرفه‌ای و آموزش دیده میدان های هوایی افغانستان ناگزیر شدند از افغانستان بیرون شوند. به گفته آنان با امضای این قرارداد قرار است تا حدود 6 ماه دیگر خدمات راهنمایی هوایی در افغانستان با معیارهای بین المللی آغاز شود. همچنان این قرارداد زمینه پروازهای دوباره شرکت‌های بین المللی را به افغانستان تا 2 ماه دیگر فراهم خواهد کرد. با این حال ابراهیم معارفی مسئول منطقه شرکت گاک پس از امضای این قرارداد پس از چاشت روز پنجشنبه در کابل گفت هدف آنان این است که هرچه زودتر مدیریت و عملیات را به افغانان بدهند. او در مراسم امضای قرارداد گفت:
We believe this is a significant development as it's not only
ما باور داریم که این یک توسعه قابل توجه است، چنان که این نه تنها ما را اجازه میدهد که این هوایی را عملیاتی کنیم که به حمل و نقل هوایی بین المللی زمینه فراهم شود، بل همچنان توان بازگرداندن خدمات هوایی مورد نیاز برای بازگشت خطوط هوایی بزرگ بین المللی به میدانهای هوایی افغانستان خواهد بود.
پیش از این حکومت طالبان در ماه جوزا مسئولیت‌های عملیاتی و امنیتی 4 میدان هوایی افغانستان را رسماً به شرکت گاک سولوشنز داد، شرکتی که مستقر در امارات متحده عرب است. اکنون این شرکت دولتی امارات متحده عربی مسئولیت‌های امنیتی و عملیاتی در میدان‌های هوایی کابل، کندهار، هرات و مزار شریف را به عهده دارد.
شنیدید که وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان با یک شرکت امارات متحده عرب قرارداد خدمات راهنمایی هوایی میدانهای هوایی افغانستان را امضا کرده. واشنگتن مسکو را متهم کرده که هزاران اوکراینی را به زور به سایر مناطق انتقال داده و به گفته آمریکا این یک جنایت جنگی است. روسیه این اتهام را رد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایالات متحده به این دلیل روسیه را به جنایات جنگی متهم می سازد که در حدود 1,600,000 اوکراینی را به زور به مناطق فرستاده که تحت تسلط روسیه قرار دارند. همزمان با این واشنگتن مقامات ملل متحد را تشویق می کند که هیئت‌های جامعه جهانی از این کمپ‌ها دیدن کنند. مسکو این اتهام را رد کرده و می گوید که میلیون ها اوکراینی به رضایت خود می خواهند به روسیه بروند و یا به مناطق تحت تصرف روسیه انتقال داده شوند و در آنجا با خواست خود آزادانه زندگی کنند. نماینده امریکا در ملل متحد لیندا تامس گرینفیلد در اجلاس دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که روسیه و گروه های نیابتی آن از طریق مقامات اداره رئیس جمهور پوتین با پیشبرد یک پروسه طرح‌ریزی شده سبب وحشت می شوند. و افزود که انتقال مردم با زور از مناطق اشغالی به مناطق تحت تسلط یک جنایت جنگی است. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد همچنان گفت که منابع روسیه به شمول مقامات این کشور پذیرفتند که از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه همین سال تا به حال بین 900,000 تا 1,600,000 اوکراینی توسط کرملین و یا جدایی طلبان اوکراینی به روسیه انتقال داده شدند.
بیشتر از خبر
در ادامه بازی های جام کرکت آسیا، بازی دیشب افغانستان و پاکستان واکنش های زیاده از هواداران و بازیکنان کرکت را به دنبال داشته. این بازی که شب گذشته در استادیوم شارجه در امارات متحده عربی انجام شد، نه تنها یک رقابت نزدیک بین بازیکنان افغانستان و پاکستان بود، بلکه باعث برخورد هوادارانی این دو تیم هم شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ویدیوهای پخش شده در رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود که هواداران تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان در ورزشگاه شارجه با هم درگیر شدند. آنان با چوکی‌های ورزشگاه همدیگر را می‌زنند و به هم دشنام می‌دهند. شماری از تماشاچیان افغانی که به دیدن این بازی رفته بودند میگویند پس از برد بازی تماشاچیان پاکستانی با آنان ده و دشنام دادند و به همین سبب زد و خورد میان آنان آغاز شد. نورپاچا جلازه که این بازی را از نزدیک تماشا میکرد به رادیو آزادی گفت:
کله چې افغانستان می چوبېلو په دغه وخت کې پاکستانیانو ډیر بد الفاظ او ډیر نامناسب
هنگامی که بازی را افغانستان باخت، پاکستانی ها به تیم و هواداران افغان الفاظ بدی به کار بردند که به همین علت هر دو طرف با هم درگیر شدند و پاکستانی ها را با چاکی ها زدند. بسانتر پلیس آمد و بسیاری ها را با خود
لاسونه پکوا چول شول هغه د میدان کې هغه چوکۍ چې پاغي باندې سره او اشتل پاکستانین به دلته حتی چې پولیس راغله شرطه راغله چلو پنجه نفره افغانان بود له دوی پاکستانین بود.
تلاش کردیم دیدگاه های شماری از تماشاچیان پاکستانی را نیز بدانیم، اما موفق به برقراری تماس با آنان نشدیم. در داخل میدان و در آخرین لحظه های بازی بلند کردن بیت کرکت از سوی آصف علی توپزن پاکستانی بر فرید ملک توپانداز افغان موضوع دیگری بود که واکنش های گسترده شماری از بازیکنان پیشین تیم کرکت افغانستان و علاقمندان کرکت را برانگیخته. آنان این کار را برخلاف اخلاق بازی گفتند. هستی گلابد بازیکن پیشین تیم ملی کرکت افغانستان در صحبت با رادیو زادی خواسته که
کرکت چه ده دمینه او دخل کو دیوالی
کرکت بازی دوستی و اتحاد مردمی است، اما آصف علی در جام جهانی گذشته هم چنین کاری را کرد و بیتش را چون تفنگ نشانه گرفته بود. دیشب یک بار دیگر کار برخلاف اخلاق ورزشی را کرد. در قانون کرکت به این وحشیگری جسمانی فیزیکال ویلنس میگوید و شورای جهانی کرکت قانون کیفردهی آن را نیز دارد.
در رقابت های چهارشنبه شب هنگامی که در آور 19ام ویکت آصف علی از سوی توپ انداز افغان فرید ملک گرفته شد، میان هر دو درگیری لفظی صورت گرفت.
زنان ابریشمکار در ولایت هرات میگویند که در یک سال گذشته صنعت ابریشم در این ولایت با رکود جدی مواجه شده. آنها همچنان میگویند که با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان صادرات ابریشم به خارج متوقف شده. جزئیات بیشتر را شاهپور ساور از هرات گزارش میدهد.
سیمای 25 ساله تا پیش از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان روزانه تا 10 دستمال و شال ابریشمی تولید میکرد، اما حالا تنها 2 شال در روز میبافد. او همراه با 5 زن دیگر در یک کارگاه تولید ابریشم در ولسوالی زندجان هرات کار میکند. تا پیش از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان سیما روزانه در این کارگاه تا 1000 افغانی کار میکرد، اما با بازگشت طالبان به قدرت مزدش در روز به 300 افغانی کاهش یافته.
قبلا که بود اوایل کار ما بیشتر بود، چون کار ما بازار فروش زیاد داشت، ولی حالا چون کارا خوابیده و ما نمیتونیم آنچنان بازار فروش برای کار خو پیدا بکنه، به او خاطر اوایل ما نسبت به چند سال قبل که ما اینجا کار میکردیم کمتره. ما حدود 6 سال میشه که در اینجا کار میکنیم و تعداد ما در حدود 15-20 نفر بود، ولی حالا با تحولی که در کشور ایجاد شد تعداد ما رسیده به 5 الی 6 نفر.
بیشتر از 90% ابریشم ولایت هرات در ولسوالی زندجان این ولایت تولید می شود. چند سال پیش 750 تن از زنان و دختران در این ولسوالی یک شرکتی را به نام تولید ابریشم زنان هرات ایجاد کردند. مریم شیخ مسئول این شرکت می گوید در یک سال گذشته به خاطر کاهش فروشات تکای ابریشمی بیشتر اعضای این شرکت بیکار شدند. به گفته او تنها در فصل پرورش کرم ابریشم اعضای این شرکت مصروف به کار می شوند و پس از آن فقط شمار اندکی به کار ادامه می دهند. او به رادیو آزادی می گوید سال گذشته 200 زن در بخش بافندگی و پروسس ابریشم مصروف به کار بودند، اما اکنون شمار این زنان به کمتر از 50 تن رسیده است.
فصل پرورش کرم ابرشن که کل 750 خانم کار میکنن، ولی باز فصل پرورش که تین شد با و دیگه فصل در حدود 200 تا فعالیت داشتن خانم ها به همی شرکت، ولی متاسفانه از وقتی که تغییرات آمد به کشور ما بعد کاروبار ما کم شد، کسایی که از ما خریداری میکردن همه رفتن خارج و فعلا متاسفانه کسی نیه که از ما محصولات ما خریداری کنه.
بر بنیاد معلومات انجمن ابریشم زنان هرات، از 5 سال به این طرف به ویژه در یک سال گذشته صدها دستگاه تولید ابریشم در این ولایت غیر فعال شده است. صدیق تمسکی رئیس این انجمن میگوید به خاطر نبود فروشات و صادرات ابریشم دهها دوکان ابریشم فروشی در شهر هرات نیز مسدود شده است. او در این باره بر رادیو آزادی میگوید
ما 5 دستگاه فلان ابریشم در ولایت تهران داریم. شما فکر کنید که 250 دستگاه، 300 دستگاه و 5 دستگاه رسیده دیگه. بس جاده شمالی به نام ابریشم فروشا وار میشه. حالا جاده شده کاملا جاده شمالی سیمسری شده و تارت و لباس لیلمی و اینا به فروش میرسه.
همه مراحل تولید ابریشم در ولایت هرات از سوی زنان صورت میگیرد. از پرورش کرم ابریشم تا پروسس، رنگامیزی و بافتن تکه های ابریشمی. با این حال در بیشتر از یک سال گذشته که حاکمیت افغانستان به دست طالبان افتاده، بحران اقتصادی از یک سو و بیرون شدن شهروندان خارجی از کشور از سوی دیگر بر تولیدات و فروش ابریشم در هرات اثر گذاشته. در سالهای پسین بیشتر خریداران تولیدات ابریشمی هرات شهروندان خارجی به شمول دیپلماتان بودند، اما اکنون در کنار نبود این شهروندان خارجی بازارهای خارجی نیز بروی ابریشم هرات بسته شده است. با این حال در اوضاع ناروشن کنونی این نگرانی وجود دارد که صدها زن همانند سیما کارهایشان را از دست بدند و صنعت ابریشمی در افغانستان از بین برود.
پیام ها و نظریات شما
از 20 سال بعد این سو راه تحصیل در افغانستان پر جمع جوش بود و با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت نمیشناسه، ما روان هستیم در گودال بدبختی و تاریکی.
با یک آینده مبهم و یک آینده نامعلوم روبرو هستیم و هنوز هم نگران آینده خود هستیم که چه می شود و بالاخره آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده می شه برای از اونا یا نه. همه این دغدغه ها وجود داشت و ترس اینها آرامش شب و روز ما را از بین برده بود.
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و حال که ما خبر شدیم که در دیگر ولایت ها شاگردان را اجازه دادن که به مکتب بروند، ما و ما هم میخواهیم که در بدخشان ما را اجازه بدهند که مکتب برویم درس بخوانیم، ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
محصل سال سوم اقتصاد پانزده اقتصادی پانتونی بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام آرزو و هوسم از بین رفت، حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده مثلا دکتر، انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم، کار کنم. جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق با این مجله شامگاهی دری، نشرات امروز رادیو آزادی هم در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 تا 7 صبح روی امین باج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه‌ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ، یار و مددگار و دنیا به کامتان باد.